بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 176 هست، سوره مبارکه اعراف. خب آیات پایانی این سوره رو به فضل الهی در این جلسه مورد تدبر قرار میدیم، میشه آیات 196 تا 206. این آیات رو بحث میکنیم، بعد طبق روالی که داشتیم چون سوره تمام میشه یه جنبندی از کل سوره خواهیم داشت. ادامه بحثی که داشتیم که اتفاقا محور اصلی سوره هم همین بحث بود، بحث رویارویی شرک و توحید و در نتیجه مشرکین و موحدین رو داریم. از آیه 191 سرزنش مشرکان و نقد مشرکان به طور مستقیم صورت گرفت. خدای متعال بت‌هایی رو و معبودهایی رو که مشرکان در کنار خدا قرار داده بودند به تصویر کشید و مطرح فرمود که این موجوداتی که شما در مقابل اونها تواضع میکنید و اونها رو برای خدا شریک قرار میدید، اساساً هیچ توانمندی ندارن، هیچ قدرتی ندارن، هیچ کاری ازشون بر نمیاد. حالا در آیات این جلسه به رسول الله میفرماید که تو ولی خودت رو معرفی بکن و مجدداً از مشرکان میخواد که بنگرند و تأمل بکنند در مورد معبودهایی که دارند و دست بردارن. و بعد هم که ما جنبندی سوره رو داریم، البته این جنبندی از آیات قبل شروع شده بود، ما یک جنبندی داشتیم از آیه 172 به بعد برای اون فصول قبلی و البته آن بود جنبندی. مجدداً وارد بخش چهارم شدیم که مربوط به دوره حضرت محمد صلی الله علیه و آله بود و جنبندی سوره رو هم در این جلسه میخوانیم که به طور مشخص از آیه 199 به بعد میتونیم بگیم جنبندی کل سوره هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدى لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. ای پیامبر، تو حالا ولی خودت رو و خدای خودت رو به اینها معرفی بکن. رضا حضرت می فرماید که ولی من، سرپرست من الله هست. شما سرپرستتون که بت لات و هبل و منات و عزا و ایناست. خب ببینید خدای من برای من چه کرده است. الذی نزل الکتاب، خدای من الله همون کسیست که کتاب را فرو فرستاده است، برای من راه و روش زندگی رو فرو فرستاده، مجموعه قوانین و مقرراتی رو فرستاده که بر اساس اینها زندگی رو، زندگی خودم رو، زندگی شما رو سر و سامان بدم، زندگی سیاسی، زندگی اقتصادی، زندگی اجتماعی، فردی، خانوادگی، زندگی رو در همه ساحات و سطوح من سازماندهی بکنم، قدرت رو ساماندهی بکنم. و هو یتولى الصالحین، و خدا الله یاری می کند شایستگان را، سرپرستی می کند انسانهای شایسته را. اگر خاطر شریفتون باشه در آیه 188 ما در آیه 168 اونجا از صالحین سخن گفتیم و قد تعناهم فی الارض امما منهم الصالحون و منهم دون ذلک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. در مورد بنی اسرائیل بود، اینکه تقسیمشون کردیم در زمین به دو گروه، گروه صالحان و گروه غیر صالحان. خدا طرف صالحان هست، خدا هم کتاب برای صالحان میفرسته و هم اونها رو مدیریت میکنه. این یک آیه فوق‌العاده راهبردی هست. ان ولی الله، ولی من خداست، سرپرست من خداست، یاور من خداست، همه کاره من خداست. و از این روست که کتاب را، مجموعه قوانین و مقررات و نقشه زندگی را برای من فرستاده است و همو مدیریت می کند صالحان را، شایستگان را. اما شما چی؟ شما ولیتون کیه؟ والذین تدعون من دونه، اونی که شما می خونید به جای خدا، به غیر خدا، لا یستطیعون نصرکم، خیلی اینا اصلا شما رو نمی تونن یاری بکنن، ولا انفسهم ینصرون، خودشون هم نمی تونن اینها کمک بکنن. شما به بت‌ها و یا طاغوت‌هایی رو آوردید که اینها نه توان کمک شما رو دارن، نه توان کمک خودشون رو دارن. آیه 192 هم همین مضمون رو داشت. و ان تدعوهم الی الهدى، اگه اینها رو به سوی هدایت دعوتشون بکنید، لا یسمعوا، اصلا نمیشنون. و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون، و میبینی آنان را که به شما نگاه میکنند اما نمیبینند. چون بت‌های چوبی تراشیدن، چشمهای زیبایی هم براشون درست کردن، شما وقتی به این بت نگاه میکنی، شما رو داره نظاره میکنه، یعنی شما اونی چشمش به سمت شماست، ولی خب نمیبینه. حالا اگر این بت‌ها طاغوت‌های انسانی باشن، فرق نمی‌کنه، اونم همینطوره. شما وقتی در مشکلات به اینها پناه می‌برید، شما رو نگاه می‌کنند، ولی کاری در برابر خدا از دست اینها بر نمیاد. خب این بحث نقد شرک اینجا تمام میشه و ما وارد جنبندی این سوره بسیار بسیار مهم و راهبردی میشیم. مسئله این هست که خب چی کار بکنیم؟ یعنی در برابر شرک چه باید کرد؟ در این آیات هم به ما پاسخ میده و هم اینکه جنبندی سوره اتفاق میفته. چون عرض کردیم کل محوریت سوره بحث توحید در برابر شرک هست، بحث رهبری توحیدی در برابر رهبران طاغوتی است، بعد بحث امت توحیدی در برابر امتهای شرکالود هست، بحث دولت اسلامی در برابر دولت‌های طاغوتی است. یعنی تمام ساحات و سطوح توحیدی در برابر تمام ساحات و سطوح شرک. خذ العفو و امر بالعرف و عرض عن الجاهلین. ای پیامبر، راهبرد تو بعد این باشه. یک، خذ العفو. اگر مشرکان نسبت به شخص تو جسارتی کردن، تو راه و روش عفو را در پیش بگیر. خذ العفو، عفو رو به عنوان یک روش زندگی در پیش بگیر. عنایت داشته باشید که این آیات در مکه مکرمه نازل شده. در مکه مشرکان تا میتونستن خب جسارت میکردن به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و همینطور به مسلمان ها. راه برد نبوی اینه، خذ العفو. عفو مربوط میشه به امور شخصی نه امور الهی. خذ العفو، تو عفو رو در پیش بگیر. حالا عفو معانی مختلفی داره و همشون هم میتونه اینجا مد نظر باشه، هم به معنای اعتدال باشه، هم به معنای گذشت و بخشش اونچه که به خود شخص مربوط میشه. دو، و امر بالعرف. حالا نه اینکه فقط، یعنی از مشرکان، از مسلمان که به طریق اولا، ولی چون در جامعه مکه بیشتر مشرکان بودن که حضرت رو آزار و اذیت میدادن، ناظر به اونها هم هست، ولی یک سیاست کلی و کلانه. ما بعد در سوره های مدنی همین بحث رو داریم، مخصوصا در جنگ احد همین بحث پیش آمد در مورد اون مسلمان هایی که از دستور حضرت تخلف کردن. بعد دستور آمد که وعفو عنهم، عفوشون کن نسبت به اون مسائلی که در ارتباط با تو گذشته، نسبت به اون چی که در ارتباط با خدا گذشته، و استغفر لهم، و نسبت به امور خودشون، و شاورهم فلهم، از این به بعد هم باز با اونها مشورت بکن. و امر بالعرف، اینها رو فرمان بده به کارهای پسندیده عقلی و شرعی. و اعرض عن الجاهلین، نسبت به اون آدم های جاهل، جاهلین در برابر عاقلین هست، اونهایی که جهل ریاست وجودشون رو داره نه عقل، اونهایی که جهل رئیس وجودشون شده از تو اطاعت نمی کنن دیگه، در برابر تو میستن، از اینها صرف نظر کن. اعرض وقتی با ان متعدی میشه به معنای روگرداندن نیست، بلکه به معنای صرف نظر کردن، بیتوجهی کردن. ولی پیغمبر که اگه قهر بکنه و رو بگردانه که دیگه دعوتش تعطیل میشه. نه، یعنی سر به سرشون نذار، در اون جهالتی که میکنن لبخندی بزن برو. بله، اون آیه دیگه میگه و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقتی کسی جاهله دیگه، داره از روی جاهلیت یه کاری میکنه، لبخندی بزن، سلامی بگو، عبور کن از کنارش. پس این راجع به خود مشرکان که راهبرد پیامبر و مسلمان ها طبیعتاً، وقتی از خدای متعال داره به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه تو این گونه باش، خب به طریق اولا این از باب به در میگه که دیوار بشنوه هست دیگه. اما ممکنه شیطان سراغ تو بیاد که باز از همین قبیله. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله انه سمیع علیم، ممکنه میخوای عفو بکنی، شیطان بیاد بگه نه پدرشو در بیار، برای چی عفو میکنی، این حق تو رو خورده. ممکنه میخوای که صرف نظر کنی، بگذری از جاهلان، باز به شما ممکنه که شیطان بگه که نه حق تو، حسابشو برس. اینجاها لغزشگاه های شیطانه، جایی که شیطان میتونه تیر خودش رو پرتاب بکنه. میفرماید و اما بوده و ان ما زایده است که برای تأکید اومده، ان شرطیه است. و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، اگر یک تیری از سوی شیطان به سمت تو پرتاب شد که خواست مانع انجام این دستورات سگانه بشه، فاستعذ بالله، به خدا پناه ببر، انه سمیع علیم، خدا هم میشنوه هم دانا هست، هم میشنوه هم دانا هست، چون هم میشنوه هم دانا هست، میبینه شیطان چه میکنه، تو چه میکنی، تو رو نصرت خواهد کرد. باز عرض میکنم، از حضرت رسول صلی الله علیه و آله پرسیدن که شما هم شیطان داری؟ فرمود که بله، ولیکن شیطانی آمنه بیدی، شیطان من به دست من ایمان آورده است. شیاطین به انبیا نمیتونن نزدیک بشن، اونها رو وسوسه بکنن، اما از دور یه تیری بالاخره ممکنه که پرتاب بکنن، که خدای متعال میفرماید با استعاذه و پناه بردن قولی و عملی به خدا، شما جلوی این تیرهایی رو که او به سمت شما پرتاب میکنه بگیرید. خب پیامبر اینجوری میگه تا ما حساب کار خودمون رو بکنیم. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها قل انما اتبع ما يوحى الي من ربي هذا بصائر من ربكم و هدى و رحمت لقوم یؤمنون. خب پس گاهی شیطان ممکنه تیری پرتاب کنه به سمت پیامبر، خب گاهی هم شیطان میاد به سمت مؤمنان. ان الذين اتقوا، اون کسانی که تقوای الهی را پیشه کرده اند و مراقبت میکنند که دستورات خدا را انجام بدن و با انجام دستورات خدا از گوهر وجود خودشون حفاظت میکنند، اذا مسهم طائف من الشیطان. اینجا بحث مسهم از نزغ یک کمی پیشرفته تره، یعنی اگه شیطان اینها رو مس کرد، یعنی همطور شونه به شونه اینها بزنه، یه برخوردی در واقع اینجا اتفاق میفته، اگه شیطان به اینها نزدیک بشه و با اینها برخوردی داشته باشه، تذکر، و اینها فورا متذکر میشن، یاد خدا میکنن، فیضاخ و مبصرون، اینها در اون لحظه بینا میشوند، نمیگذارن که شیطان اینها رو فریب بده. اما مشرکان چی؟ و اخوانهم یمدونهم فی الغی. مشرکان نه، مشرکان برادران شیطان هستند دیگه. اینها یمدونهم فی الغی، شیطان اینها رو میکشه در گمراهی. ثم لا یقصرون، بعدم کوتاه نمیان، میگه عفو کن. نه، آدم های شیطانی اهل عفو نیستن، اهل امر به معروف نیستن، اهل صرف نظر کردن نیستن. این تا آخر ادامه میده، وارد دعوا میشه، وارد منازعه میشه، کینه طرف رو به دل میگیره، اوه مثلا ولکن معامله نیست. اینها انسجام اجتماعی رو به هم میزنن. اینا اگه در خانواده ها باشن، خانواده ها دچار فروپاشی میشه، به خاطر اینکه اهل عفو نیستن، به خاطر اینکه اهل صرف نظر کردن از کارهای جاهلانه نیستن، اینا خودشون جاهلن، و به خاطر اینکه اهل امر به کارهای نیک شرعی و عقلی نیستن. پس انسانهای مؤمن و با تقوا، اهل عفو و امر به معروف و صرف نظر کردن از جاهلان هستند، کارهای جاهلانه رو نادیده میگیرن. و شیطان اگه اینا رو بخواد بگه که وسوسه بکنه، بگه نه کوتاه نیا، یاد خدا میفتن، یاد این دستور خدا میفتن، میدونن خدا خوشش میاد از عفو و از سر به سر جاهلان نگذاشتن، خدا خوشش میاد. اینها عبور میکنن، فورا یادشون میاد، بینا میشن، دست از این کارها بر میدارن. اما شیاطین و مشرکان، برادران شیاطین، اینها نه، یمدونهم فی الغی، میکشدشون در گمراهی. ثم لا یقصرون، دیگه کوتاه هم نمیان، کاری از دستشون بر بیاد انجام میدن. لذا میبینید که چه مصیبت هایی در سطح جوامع اتفاق میفته. و از عالم تحتهم به آیتن، یه ویژگی دیگر این مشرکان اینه که وقتی یه چند روزی بگذره و تو آیه‌ای برای اینها نیاری، یعنی وحی قطع بشه، وحی نیاد، قالو، بهت میگن که لولش تبیتها، ها چی شده، چرا یه چیزی نساختی، بالاخره چند تا جمله درست میکردی میگفتی. قل، ای پیامبر بگو، انما اتبع ما یوها الی من ربی، فقط من پیروی میکنم، دنبال روی میکنم آنچه را که وحی میشود به من از جانب پروردگارم. ببینید چقدر با متانت میگه جواب بده، نگو خودتونید و جد آبادتونید، چون اونا گفتن لولا اجتبیتها، یعنی چرا یه چیزی سرهم نمی کنی بگی، چرا مثلا، یعنی خودت داری میبافی اینجوری. خدا به پیامبر میگه نه، تو بگو من تابع وحی هستم از جانب پرور، اگه بیاد خب میخونم واسهتون، اگه نیاد که نمیخونم. که هازا بصائر من ربکم، این قرآن بصیرت هایی هست، بینش هایی هست از ناحیه پروردگارتان، و هدن و رحمت لقوم یؤمنون، و مایه هدایت و رحمت هست برای مردمی که ایمان می آورند. اینو به مشرکان تو بگو، این آیات قرآن مطالبی که من گردآوری کرده باشم نیست، وحی هست که از سوی خدا به من میشه، برای شماها، برای کیا؟ اونایی که البته ایمان بیارن، بخوان خوب باشن، مایه هدایت و رحمت میتونه باشه. بنابراین و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. وقتی قرآن خونده میشه فاستمعوا له، گوش بدید به قرآن، بیش از گوش دادن، و انصتوا، خاموش باشید، سکوت بکنید، تدبر کنید، تأمل کنید، لعلكم ترحمون، شاید که شما هم مورد رحمت واقع بشید. بزرگان فرمودند که این گوش بدید، خاموش باشید، صحبت نکنید موقع خوندن قرآن، برای اینه که زمینه تبعیت از قرآن برای ما فراهم بشه. یعنی گوش بدید برای اینکه عمل بکنید به اونچه که خدای متعال فرموده است، و الا ما قرآن بخوانیم، قرآن گوش بدیم، عمل بهش نکنیم که فایده نداره که. واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال و لا تکن من القافلین. باز خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله هست، ولی خب همه ما هم مخاطب هستیم دیگه. یاد کن پروردگارت را، فی نفسک، در دل و جان خودت، تضرعا، با حالت خشیت، با حالت تضرع و زاری، نه با حالت طلبکاری، و خیفتن، با حالت بیم و خشیت، و دون الجهر من القول، و بدون صدا و آواز بلند، خیلی زمزمه بکن، آرام، بالغدو و الاصال، صبح و شب، یعنی همیشه. بالغدو و الاصال فرمودن یعنی همیشه پیوسته بیاد خدا باشید. لا تکن من الغافلین. خب اگه ما صبح و شب پیوسته 24 ساعته بیاد خدا باشیم، از غافلان نخواهیم بود. لا تکن من الغافلین. از خب باز خطاب به پیامبره، ولی عرض کردم اینها، یعنی وقتی خطاب به پیغمبره، ما باید حساب کار خودمون رو بکنیم. از غافلان نباش. خب پیامبر که از غافلان نیست، منتها این رو داره برای ما میگه، ولا تکن من الغافلین. خب چطوری میشه از غافلان نبود؟ اینکه ما همیشه بیاد خدا باشیم. انسان اگر ذاکر باشه غافل نیست. ذاکر بودن و غافل بودن با هم جمع نمیشن. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. آنان که به مقام اندیت رسیدند، نزد پروردگار تو هستند، یعنی انسانهای الهی، موجودات الهی، وجودهای الهی، سه تا مرحله رو طی میکنند اینها. یک، لا یستکبرون عن عبادته، اینها از عبادت خدا، پرستش خدا، تواضع در برابر خدا، اطاعت خدا، معرفت خدا استکبار نمیورزند. دو، و یسبحونه، خدا رو به پاکی میستایند، تسبیح میکنند خدا را. سه، و لهو یسجدون، برای او سجده میکنند. خب یک دقت دیگری در همین آیاتی که خوندم به عنوان جمع‌بندی اگر بکنیم، دستوراتی از ناحیه خدای متعال به ما داده شد. این دستورات رو یک بار ردیف کنیم. خذ العفو، یک، و امر بالعرف، دو، اعرض عن الجاهلین، سه، فاستعذ بالله، چهار، هرگاه شیطان به سوی شما وسوسه ای انداخت، پناه ببرید به خدا، پنج، تذکرو، بیاد خدا بیفتید، بینا بشید، شش، فرمود که تبعیت از وحی داشته باشید. پیامبر چطور تابع وحیه؟ شما هم تبعیت از وحی داشته باشید. هفت، وقتی قرآن خونده میشه گوش بدید، عمل بکنید. هشت، دعا کنید، نیایش داشته باشید، با خدا راز و نیاز بکنید، اون هم با چند تا ویژگی. این با دل و جونتون باشه، تضرعا باشه، خیفتا باشه، دون الجهر من القول باشه، بالغدو و الاصال باشه، همیشگی باشه. از غافلان نباشید، از عبادت خدا استکبار نداشته باشید، خدا رو تسبیح کنید و برای او سجده بکنید. خب خدا رو شکر میکنیم، توفیق داد سوره مبارکه اعراف رو با هم بخونیم و مورد تدبر قرار بدیم. اما یک جمع‌بندی داشته باشیم از این سوره مبارک و سوره شریف. از اول برگردیم یک مروری بکنیم. این آیاتی که ما در پایان این سوره اعراف خوندیم، ما رو برگردوند به آیات اول سوره اعراف. الان اینجا بحث تبعیت از وحی بود، بحث سجده بود، بحث تسبیح خدای متعال بود. اگر به اول سوره برگردید ببینید اونجا هم همین بحث ها بود، فرمود کتاب انزل الیک لتنذر بهی و ذکرا للمؤمنین، یعنی اونجا هم بحث ذکر در برابر غفلت آمده بود. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون. باز بحث هم اتبعوا ولا تتبعوا بود، هم بحث تذکر بود که در این آیات اینجا هم بود. و همینطور اونجا بحث این بود که خدای متعال انسانها رو آفرید، ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. ابلیس و ابلیسیان اهل سجده نیستند، اما اونهایی که اندربک هستند اینها چرا؟ اینها لا یستکبرون عن عبادتهی و یسبحونه و لهو یسجدون. پس اون چه در آخر این سوره مبارکه آمد ما رو برگردون به اول این سوره و نتیجه گیری مرتبط بود با مقدمه این سوره. خب ما در این سوره چه کردیم؟ به طور کلی میتونیم بگیم که سوره مبارکه اعراف از منظر راهبردی یک سوره هست که فلسفه سیاسی اسلام رو به ترسیم کشیده، اصول فلسفه سیاسی رو برای ما بیان کرده. اصل فلسفه سیاسی بحث توحید هست. با بحث توحید فلسفه سیاسی ما شروع میشه، اینکه ما موحد هستیم. خب همه انبیا آمدند که ما رو به توحید دعوت بکنند. انبیا مختلفی رو در این سوره مبارکه یاد کرد، از حضرت البته آدم هم صحبت شد، منتها حضرت آدم ظاهراً نبی بودن، هنوز رسول نبودن، ولی از حضرت نوح به عنوان رسول یاد کرد و همینطور حضرت هود و صالح و لوط و شعیب و حضرت موسی و خود حضرت محمد صلی الله علیه و آله. این انبیاء الهی آمدند که جامعه بشری رو بر اساس توحید شکل بدن، البته با یادآوری قیامت. یعنی اصول دین اینجا بیان میشه برای شکل گیری یک جامعه اسلامی. در برابر اینها طاغوت‌ها و مشرکان بودند و اینجاست که یک تعارضی در واقع شکل میگیره، یعنی همون چیزی که در درون ما هست در بیرون هم شکل میگیره. ما در درون خودمون یک نبردی رو داریم بین خیر و شر، بین عدل و ظلم. در درون خودمون ممکنه شیطان بیاد وسوسه بکنه، بخش خشم ما، شهوت ما و قوه وهم ما علیه قوه عقل ما غلبه بکنن، یا عقل ما غلبه بکنه بر خشم و شهوت ما. خب همین تو بیرون هم هست. این در این سوره مبارکه تبیین شد، توضیح داده شد و خدای متعال از ما خواست که شما در مسیر انبیاء الهی باشید. انبیاء بودند که از دولت توحیدی سخن گفتند. خب بعضی از آیات راهبردی رو با هم دیگه مرور میکنیم. عرض کردیم که آیات یکم تا دهم مقدمه این سوره هست و از مباحثی که در این سوره سخن گفته میشه یاد کرد. نکات مهمش همین بحث کتاب بود. کتاب باید مبنای عمل ما باشه که از سوی خدای متعال برای ما نازل شده و به ما هشدار میده و به ما پند میده. اتبعو لا تتبعو مبنای دو فلسفه سیاسی هست. اتبعو ما انزل الیکم من ربکم، شما باید فقط و فقط از اون چی که از سوی خدا برای شما آمده تبعیت بکنید، از توحید، از دستورات خدا باید تبعیت بکنید در همه ساحت ها، از جمله در ساحت زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فردی و خانوادگی و اینها. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، از غیر خدا نباید اطاعت کنید. قلیلا ما تذکرون، البته انسان های کمی گوش میدن. اونهایی که گوش ندن مرتکب عذاب مرتکب گناه میشن و عذاب الهی متوجه اونها خواهد شد. و بعد هم فرمود که در روز قیامت به حساب همه رسیدگی میشه، و الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه فاولئک هم المفلحون و من خفت موازینه فاولئک الذین خسروا انفسهم بما کانوا بآیاتنا یظلمون. آیه نهم بود. بعد فرمود که ولقد مکناکم فی الارض و جعلنا لکم فیها معایش قلیلا ما تشکرون. ما برای شما انسان ها زمین رو آفریدیم، زمین رو برای شما قرار دادیم، به شما قدرت دادیم در زمین تا تمام اسباب زندگی و مایحتاج خودتون رو از این زمین برداشت بکنید و استفاده بکنید. اولین صحنه‌ای که نشون داد که دو تا ایده توحیدی و شرکالود رو به روی هم قرار می‌گیرن، بحث آفرینش خود انسان بود. ملائکه سجده کردند بر انسان، یعنی در خدمت تعالی و رشد انسان در آمدند، قرار شد کمککار انسان‌هایی باشند که بخوان زندگی توحیدی رو در پیش بگیرند. اما ابلیس که از جنیان بود سجده نکرد، استکبار ورزید، تکبر ورزید و شد دشمن انسان و از خدای متعال هم فرصت خواست که در مسیر صراط مستقیم انسان‌ها بنشینه و اونها رو گمراه بکنه. و خب چون اراده خدا هم همین بود که انسان رو به عنوان یک موجود مختار خلق بکنه، خدای متعال این رو پذیرفت. پس از اون زمان ما هستیم، ما انسان‌ها هستیم با دو تا گرایش، گرایش به خیر و گرایش به شر. خب خدا متعال فرمود که ان الشیطان لکما عدو و مبین، مواظب باشید که شیطان شما رو فریب نده. خب اولین کاری که شیطان کرد این بود که سراغ انسان‌ها آمد و لباس رو از تنشون در آورد. لباس دو تا مرحله داشت، یک لباس باطنی، لباس التقوا، و یک لباس ظاهری. که خب در اولین خطاب خدای متعال به بنی آدم این بحث آمده، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشا و لباس التقوا ذلک خیرون ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون. اینجا چهار تا یا بنی آدم داشتیم که در قرآن بی سابقه هست، یعنی به این شکل در همین سوره فقط داریم و اولیش همین بود، انسان رو توجه داد به لباس ظاهری و لباس باطنی و اینها رو نعمتهای الهی دونست. و ما باید بدونیم شیطان همچنان از همین دو مسیر وارد میشه، یعنی اول میاد لباس باطنی ما رو میکنه، فطرت ما رو مغشوش میکنه، اندیشه توحیدی ما رو مغشوش میکنه، بعد لباس ظاهری رو از تن انسانها در میاره، اونها رو به فحشا میکشونه. دوم فرمود که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. دو تا شبکه هست، شیاطین ولی غیر مؤمنان هستند، الله ولی مؤمنان هست. و بحث دوست و دشمن مطرح شد دیگه، خدای متعال دوستان و دشمنان انسان رو به او معرفی کرد و فرمود که ان الله قل ان الله لا یأمر بالفحشاء قل امر ربی بالقسط. خدا به فحشاء امر نمی کنه، به قسط امر می کنه. جامعه سازیتون رو بر اساس قسط انجام بدید. بعد فرمود ولی آدم ها دو دسته میشن، بعد او مخلصین له الدین کما بدعکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله. بعد فرمود یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفین قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. یعنی بحث روحانیت رو ممنوع اعلام کرد، الگوی پیشرفت و توسعه رو پیش پای امت توحیدی قرار داد، برید دنبال استفاده از نعمتهای الهی اما در چارچوب دستورات خدا. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. میخواید بدونید خدا چیا رو حرام کرده؟ خدا زشتی ها رو حرام کرده، خدا اثم و بغی رو حرام کرده، خدا شرک رو ممنوع کرده. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقا و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستكبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. این کل پیام سوره است. ای بنی آدم، ای فرزندان آدم، انبیا رو من به سوی شما میفرستم، اونها آیات من رو برای شما بیان میکنند. اگر اهل تقوا و عمل صالح بودید از امنیت پایدار برخوردار هستید، اما اگر آیات ما رو تکذیب کردید، استکبار ورزیدید، از اصحاب آتش خواهید بود. خب در ادامه اصحاب النار، اصحاب الجنه و اصحاب الاعراف معرفی شدن و در مورد هر کدوم سخنانی گفته شد. پس از اون میرسیم به این آیه فوق‌العاده راهبردی، آیه 54 که فرمود الا له الخلق والامر. هم خلق از ناحیه خداست هم امر. امر البته دو تا معنا داره یا معانی متنوعی کردن، یکی این که یعنی خلق مجردات، یکی هم این که یعنی بگیم هم ولایت تکوینی از آن خدا هست، خدا ما را آفریده، این عالم را آفریده، هم ولایت تشریعی از آن خدا هست. ما آفریده شدیم، مخلوق هستیم، انسانهای مخلوق همه مأمورند. مأمور به چی؟ اجرای دستورات خدا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. خب این دستورات رو کی به خود به بشریت ابلاغ میکنه؟ انبیاء الهی. ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب معتدین ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمت الله قریب من المحسنین. خب با این مقدمات اشاره هم به عالم تکوین میکنه که اون هم مثل شما انسان ها طیب و خبیث داره، شما هم همونطور طیب و خبیث دارید. والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه والذی خبث لا یخرج الا نکدا. اولین پیامبری که میاد حضرت نوح هست، میخواد که جلوی شرک رو بگیره. فقال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره. خب ملع در برابر او میستند. قال الملع من قومه انا لنراک فی ضلال مبین. خدای متعال حضرت نوح و کسانی رو که با او بودن نجات میده. فانجیناه و الذین معه فی الفلک و دشمنانش رو غرق میکنه. و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا. بعد همین ماجرا برای حضرت هود عیناً اتفاق میفته، همین ماجرا برای حضرت صالح اتفاق میفته. یعنی بحث نجات، بحث هلاکت دشمنان. ولی هر پیامبری هم که میاد به تاریخ گذشته مردم رو ارجاع میده که از اون تاریخ عبرت بگیرن. بعضی ها عبرت میگیرن، بعضی ها نمیگیرن. خب در دوره حضرت صالح بحث مستکبران و مستضعفان هم مطرح میشه، یعنی بحث یه مقدار آمده جلوتر. بعد بحث حضرت لوح مطرح میشه، بعد بحث حضرت شعیب هست. در دوره حضرت شعیب مباحث اقتصادی هم مطرح میشه، مباحث اجتماعی و فرهنگی هم مطرح میشه. فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها. و اینها هم مخالفان مجددا توسط خدای متعال مجازات میشن. و خدای متعال میفرماید که راه رسیدن به نعمات الهی تقوا هست و لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، لكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. آية 96. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ 97. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ 98. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خب تا میرسیم به حضرت موسی سلام الله علیه. ثم بعثنا من بعده موسی به آیاتنا الى فرعون و ملئه. خب اینجا رویارویی دو تا جبهه کامل رو دیگه داریم. حضرت موسی با یک طرح نجات سیاسی سراغ فرعون میره و میخواد که هم بنی اسرائیل رو نجات بده بر اساس دینی که آورده و هم حکومت توحیدی رو تشکیل بده. این رو خب فرعون متوجه میشه و اعلام میکنه که این اومده که شما رو از سرزمینتون بیرون بکنه. یعنی اینجا بحث زمین هم مطرحه. البته بحث زمین از دوره انبیاء قبلی شروع شد. مثلا پیروان شعیب بهش گفت، قوم شعیب بهش گفتن که اگر دست از این حرفایی که میزنی بر نداری، تو رو از سرزمینمون اخراج میکنیم، بعد بری از این سرزمین. بحث زمین مطرح شده بود، ولی در دوره حضرت موسی این بحث مفصل تر مطرح میشه. یعنی سر زمین دعوا هست، سر مردم دعوا هست، در حوزه دین و مکتب دعوا هست، در حوزه رهبری و تشکیل دولت هم دعوا هست که خب آیاتش رو ما مفصل خوندیم. منتها مسئله‌ای که در مورد حضرت موسی پیش میاد اینه که همون عذاب میاد بر فرعونیان و اینها، اما وقتی حضرت موسی بنی اسرائیل رو نجات میده، از اینجا یه تجربه جدیدی رو خدای متعال برای ما به تفصیل بیان میکنه. چیزی رو که در مورد انبیاء گذشته به اختصار بیان کرد، اینجا به تفصیل بیان میکنه. حضرت موسی با قوم خودش دوچار مشکل میشه. یعنی به عبارتی قوم حضرت موسی دوچار مشکل میشن و تاریخ رو خدای متعال برای ما نقل میکنه که اینها از نظر اعتقادات توحیدی ضعیف بودن. اوج این مسئله زمانیه که حضرت موسی به میقات میره و اینها از هارون اطاعت نمیکنن و گوساله پرستی رو در پیش میگیرن. و وقتی که موسی برمیگرده با حالت قهرآمیزی با اینها برخورد میکنه. ولما رجع موسی الی قومه غضبان اسفا قال بئس ما خلفتمونی من بعدی اعجلتم امر ربکم و القى الالواح و اخذ براس اخیه یجره الیه قال ابن ام ان القوم استضعفونی و کادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء فلا تجعلنی مع القوم الظالمین. خب این هم اینجا مطرح شد که حضرت موسی فرمود انت ولینا، خطاب به خدای متعال، فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. یک دعایی هم برای خودش و برادرش کرد، قال رب اغفر لی ولاخی و ادخلنا فی رحمتک و انت ارحم الراحمین. ماجراهای دیگری هم برای قوم حضرت موسی در ارتباطشون با حضرت موسی و خدای متعال اتفاق میفته که از اونها هم صرف نظر میکنیم. از جمله بحث حیله‌های شرعی هست که گروهی از بنی اسرائیل داشتن در جریان اصحاب سبت. خب خدای متعال یک دعوتی کرد به همه مردم، مخصوصا یهود عصر پیامبر، که علامت و شاخص ایمان و تقوا این هست که شما به پیامبر و رسول الله ایمان بیارید. اینجا با آیات راهبردی 156، 157 و 158 روبرو هستیم که جزء دعاهای ادامه دعای حضرت موسی بود که وکتب لنا فی هذه الدنیا حسنة و فی الآخره انا هدنا الیک قال عذابی اصیب بهی من اشاء و رحمتی وسعت کل شیء و سأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. حالا اینا کیان؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه اولئک هم المفلحون. این که پیامبر پیامبر خاتم هست و اگر کسی میخواد که از عذاب خدا در امان باشه، مؤمن واقعی باشه، باید به این پیامبر خاتم ایمان بیاره. قل ای پیامبر خودت هم اعلام کن، یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. بعد می‌فرماید یک گروه اندکی از قوم موسی این چنین هستند و خواهند بود و من قوم موسی امت یهدون بالحق و بهی یعدلون. خب این ماجرای حضرت موسی مفصل ترین ماجرا هست در این سوره، بیش از 100 تا آیه، حدود 113 آیه به این بحث اختصاص پیدا کرده. از مسائل بسیار مهم در این سوره این هست که در یک جامعه دینی و البته در ذیل همون ماجرای اصحاب سبت این بحث مطرح شده که مردم به سه دسته تقسیم میشن. اونایی که تظاهر به دینداری میکنند و با بهانه هایی، کلاه شرعی هایی و حیله هایی به دستورات خدا عمل نمیکنند، با اون ترتیب ماهی میگرفتن، ولی مدلی بود که گویا یعنی مثلا ایمان دارن. دسته دوم که جلوی اینها رو نمیگیرن، یعنی نهی از منکر نمیکنن. دسته سوم که نهی از منکر میکنن. خدای متعال میفرماید فقط اینایی که نهی از منکر کردند اهل نجاتن. یعنی اینکه جامعه اگر نهی از منکر نداشته باشه دچار فروپاشی میشه و البته عذاب خدا شامل اینها شد. وقتی عذاب آمد هم اونایی که با استفاده از حیله های شرعی کار خلاف شرع میکردن مجازات شدن، هم اونایی که نه تنها نهی از منکر نمی کردن بلکه ناهیان از منکر رو نهی می کردن. می گفتن آقا واسه چی نهی از منکر می کنید؟ اینا که حرفتون رو گوش نمی دن. اونها هم عذاب شدن. و اذ قالت امت منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شدیدا قالوا معذرتا الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به انجينا الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. که این در بحث بازخوردهای نظام سیاسی فوق‌العاده مهم هست. آیات 164 تا 166 بود. خب راجع به مؤمنان هم فرمود والذین یمسکون بالکتاب و اقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. 170 بحث مصلحین مطرحه. بعد آیه زر مطرح شد، 172 از آیات بسیار مهم هست، و اینکه بعضی از انسانها به هر حال به این میثاقی که بر اساس فطرت خودشون به خدای متعال با خدای متعال بستن عمل نمی کنن. بعد بحث عالمی که گمراه شده بود بلعم با اورا مطرح شد، با این تذکر که فقط علم برای سعادتمند شدن و الهی شدن کفایت نمی کنه. ما باید اهل ایمان هم باشیم. و نهایتاً که این سوره کلن 4 بخش داشت از نظر ما، یک مقدمه، 4 بخش و یک نتیجه گیری و خاتمه. مقدمه آیه 1 بود تا آیه 10. بخش اول از آیه 11 شروع شد. فصل اول انسان و دشمنان انسان تبیین شد، که انسان دشمنانی داره و دوستانی داره. بعد وارد فصل دوم شدیم. من این فصولش رو هم خدمتتون بگم. فصل اول تا آیه 26، 11 تا 26. فصل دوم با عنوان آخرت و سرای عقبا، تهدیدات اخروی انسان و بحث گروه های انسانی بود، اصحاب الجنه، اصحاب النار و اصحاب الاعراف، که تا آیه 58 ادامه پیدا کرد. بعد ببخشید تا آیه 52 ادامه پیدا کرد. فصل سوم درباره طبیعت و آیات تکوینی خدای متعال بود تا آیه 58. بعد وارد بخش دوم شدیم. فصل چهارم حضرت نوح بود، آیه 59 تا 64. فصل پنجم حضرت هود و قومش قوم عاد، که از 65 شروع شد تا 72. فصل ششم حضرت صالح، که از 73 بحثش شروع شد تا 79. فصل هفتم حضرت لوط بود، که از 80 بحثش شروع شد و تا 84 ادامه پیدا کرد. فصل هشتم بحث حضرت شعیب، که از 85 شروع شد و تا 92-93 بله ادامه پیدا کرد. بعد یک جنبندی اینجا صورت گرفت قبل از اینکه ما وارد فصل نهم بشیم و بخش سوم. بخش سوم بخش موسی، حضرت موسی هست، که فصل نهمش میشه موسی و فرعون، که از آیه 103 شروع میشه تا آیه 137. بعد وارد فصل دهم میشیم، که بعد حضرت موسی با بنی اسرائیل هست، که از آیه 138 شروع میشه و ادامه داره تا آیه 183. البته این بخش هم یک جنبندی داره، که جنبندیش از آیه 171 هست تا همین آیه 183. بعد وارد بخش چهارم میشیم، فصل 11 حضرت محمد صلی الله علیه و آله، که در این بخش البته نتیجه گیری کل سوره هم هست، که دیگه خطاب خدای متعال با پیامبر و مسلمان ها هست. و البته در طول این فصول قبلی هم گاه به گاه خطاب متوجه مشرکان قریش می شد و مسلمان ها می شد و تذکراتی داده می شد، اما در این قسمت دیگه بحث خیلی جدی می شه، نقد مشرکان خیلی با صراحت انجام می شه و ولایت الهی با ولایت شرک و طاغوت مقایسه می شه و اوجش این آیه شریفه هست که ان ولیکی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، آیه 196. والذین تدعون من دونه لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون. بعد هم راه‌های برخورد و مواجهه با شرک و حفظ توحید هست. خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین، فاستعذ بالله، تذکروا و اتبع، قل انما اتبع ما یوها الی من ربی، هذا بصائر من ربکم و هدى و رحمة لقوم یؤمنون، قرائت قرآن و گوش دادن به قرآن و عمل کردن به قرآن. و اذا قرأ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون. و نیایش با خدا و اذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال لا تکن من القافلین. و تواضع در برابر خدا، سجده در برابر خدا، تسبیح خدا، پرهیز از استکبار. ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. تنها راه نجات ما پس چی شد؟ بازگشت به قرآن، در خدمت قرآن بودن، در خدمت رسول الله بودن، در خدمت رهبران الهی بودن، اطاعت از وحی، موحد بودن و از شرک و استکبار دور بودن. عبادت خدا، سجده برای خدا. خدایا به همه ما توفیق عنایت بفرما، اهل عفو و گذشت و امر معروف و نهی از منکر و استعاذه به تو باشیم. خدای ما رو از ذاکران قرار بده نه از غافلان. خدای ما رو مورد لطف و مرحمت خودت قرار بده. خدای ما رو اهل تسبیح و سجده قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما، هم خودمون قرآن بخونیم، هم به دستورات قرآن آگاه بشیم و هم به دستورات قرآن عمل بکنیم. خدای ما رو اهل دعا و نیایش و نماز قرار بده. خدایا شرک رو از خود ما، ذریه ما، خانواده ما، همه بشریت دور بگردان. خدایا به ما توفیق تقوا عنایت بفرما. خدایا خودت متولی امور ما باش، خدایا ولی ما باش. ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولى الصالحین. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی یا ما رستگار. باز هم خدا رو شکر میکنیم بر این توفیقی که عنایت فرمود و از اون مهمتر انشالله توفیق پیدا کنیم به این دستورات عمل هم بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.